أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث و يعوق و نسرا و قد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يذل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. بخش پایانی سوره مبارکه نوح که در مکه نازل شد هم جریان معاد را ذکر میکنند، هم جریان عذاب قوم نوح را بعد از مرگ یادآور میشود که نازل به برزخ است. قبلا در آیه 17 و 18 فرمود والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا. به این سه مرحله اشاره کردن، فرمودن که رویش اولی بدن شما از زمین است، همانند یک بذری که ذات اقدس اولا اون را در زمین بعض رفشانی کرد. انبات از طرف خداست، نبات از طرف مردم. نفرمود والله انبتکم من الارض انباتا، یه مفعول مطلق است که از سنخ خود فعل نیست، از مصدر دیگر است. باید به حسب ظاهر گفته میشد انبتکم انباتا، اما فرمود به انبتکم، اما به تدریج روش کردید، که گاهی مفعول مطلق از خود فعل هست، گاهی از فعل نیست. والله انبتکم من الارض نباتا، این در پیدایش اصلی انسان از زمین. ثم یعیدکم فیها که درباره مرگ است، در شما رو به مرگ، با مرگ وادار به زمین دوباره میبرد. و یخرجکم اخراجا که این مرحله سوم هست. این مراحل سگانه که حیات در دنیا، مرگ بعد از حیات و زنده کردن بعد از مرگ، این به این مراحل سگانه اشاره فرمود. در تمام این اقسام سگانه ضمیر کم مخاطبش همون انسان ها هستند. انبتکم شما جامعه انسانی را، یعیدکم شما جامعه انسانی را، یخرجکم شما جامعه انسانی را. اما تفسیرش در آیات دیگه است که انسان یه بدنی دارد که با زمین مرتبط است، یک روحی دارد که با ملکوت مرتبط است، از اونجا آمد به اونجا میرود. این که در همین آیه فرمود شما را از زمین خلق کردیم، دوباره به زمین برمیگردید، سه باره از زمین بیرون می آوریم، نه یعنی تمام حقیقت شما را. گرچه این آیه و آیه منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرا مخاطب انسان ها هستند، اما اون آیه طایفه ثالثه مفسر است. طایفه ثالثه میگوید که انسان بدنی دارد زمینی و روحی دارد ملکوتی. در آیه طایفه ثالثه جواب عده‌ای از منکران معاد که میگفتن ایزا متنا و زلل نافل ارزه اینال مبوسون، ما که میمیریم میریم تو زمین میپوسیم همین، بعد از پوسیدن دیگه خبری نیست که ایزا متنا و زلل نافل ارزه اینال مبوسون. پاسخ این نفی معاد این است که قول یتوفا کم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم کذا و کذا، شما نه زمین میری نه میپوسی، مرگ زمین رفتن نیست پوسیدن نیست، مرگ از پوست به در آمدن است. تمام حقیقت شما را هنگام قبض روح فرشته سلام الله علیه میگیرد. قول شما گفتید اعزا متنا و زلل نافل ارز، ما مردیم و رفتیم زیر خاک و پوسیدیم، خیر بدن شما میره زیر خاک و میپوسی، اما حقیقت شما که بدنی نیست، زمین نمیره، شما از پوست به در میایید نه بپوسید. قول یتوفا کو توفی مستحضری از وفات است، وفات تا جزء کلمه نیست کما تقدم مراره، این زائد است تا تای مستری است، اون تایی که جزء کلمه است فوت است و قرآن انسان را فوت شده نمیداند، وفات یافته میداند، این وفات تا تای مستری است، جزء کلمه نیست، اصل کلمه واو است و فا است و یا، وفا، توفا، مستوفی، مستوفا، همه اینها در مورد اخذ تام است. وقتی میگن این شخص مستوفا مطلب را بیان کرد، یا مقالش مستوفا بود یا مستوفا ادا کرد، یعنی تمام مطلب را بیان کرد. وقتی در مسئله حقوقی میگوین فلان شخص حق خودش را استیفا کرد، یعنی همه حقش را گرفت دیگر، اصد توفی، متوفی، متوفا، استیفا، یعنی اخذ تام که هیچی فرون گذار نمیشه. فمود خدا متوفی است، ازرائی سلام الله علیه متوفی است، فرشتگان زیر مجموعه اونا متوفی هن. حالا تا چه کسی در چه حدی باشد که خدا قبض روح کند یا ازرائی سلام الله، مگر ازرائی سلام الله علیه برای هر کسی حاضر میشود که قبض روح کند؟ اونا که یتوفا قول الله یتوفا الانفس، مال اون اوحدی است. قول یتوفا کن ملک الموت الذی وکل بکم مال اوسات است. توفت هو رسولنا مال مدبرات و ملائکه که زیر مجموعه ازرائیل سلام الله علیه هستن، که اینا فشار میبینن، بالاخره عادی نیست بر اینا. ازرائیل مثل جبرائیل سلام الله علیه ما، میکائیل، اسرافیل، اینا که حاملان عرشن، اینا برای هر فردی حضور پیدا نمی کنند. خیلی کم اتفاق بیفتد که ازرائیل سلام الله علیه اتفاق دارد، به وسیله فرشته ها تدبیر می کنند. خب توفی، متوفی، متوفا، مستوفی، مستوفا، همه این اشتقاق مال اخذ تام است. فرمود در جواب این منکران معاد بگو تمام حقیقت شما تو دست ماست، شما نمی پوسید که. قول یتوفا، اونا که میگن ایزا زرن نافل ارز متنا و زرن نافل ارز اینال مبوسون، شما فرمود صغرا ممنون هست، شما نمی پوسید تا بگید که بعد از پوسیدن حیاتی نیست که. قول یتوفا کم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون بمانند. خب پس فهاهنا امران، یکی به لحاظ بدن این طرف آیات است که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى، آیه محل بحث هم این است، بلده و انوته کن من الارض نباتا سمیه اید کن فیها و یخلیج کن. آیات دیگری هم که منها حیات تحیان و فیها تموتون و منها تبعثون، منها خلقنا کن و فیها نعید کن، همش راجع به بدنه. اما اون قسمتی که مربوط به جان است، فبود یتوفا کن ملک الموت الذی وکل بکن. مطلب دیگری است که فرمود شما در زمین، از زمین رویده میشید، در زمین زندگی میکنید، بعد به زمین فرو میروید و بعد از زمین بیرون میایید. این تو سوره مبارکه ابراهیم بحث شد که از پیچیدگی های قرآن کریم است که ما کی از زمین برمیخیزیم. در سوره ابراهیم فرمود که وقتی قیامت قیام میکند، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، که این سماوات هم نای فاعل اون تبدل است، یعنی در صحنه قیامت زمین عوض میشه، آسمان عوض میشه. خب حالا تبدیل میشه به چه زمینی؟ تو روایت امام سجاد سلام الله علیه و ائمه دیگه روایاتی هست که فرمود به چه زمینی تبدیل میشه، الی ارض لم یؤس علیها و ماننده. خب حالا ما که این اولین و آخرین دیگه، حالا سخن از میلیاردها نیست. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. این اولین و آخرین که میخوان مبعوث بشن کی از زمین بیرون میان؟ یعنی اینا اول از زمین بیرون میان، بعد بساط آسمان و زمین عوض میشه، اینا کجا هستن اون وقت؟ همزمان این صورت تغییر پیدا میکنند، یا اول آسمان و زمین عوض میشوند بعد انسان ها دوباره از همون زمین عوض شده برمیخیزند؟ این از پیچیدگی های قرآن کریمه. علیه حال به هر وضعی باشد انسان همون انسان است، چون تمام حقیقت انسان به روح اوست دیگر. الان یک کسی که 70-80 سال عمر کرده، حداقل 7-8 بار تمام ذرات بدن او عوض شده. اینطور نیست که این پوست همون پوست قبلی، قبل حتی مغز، اینطور نیست که مغز ثابت باشه. که اینا که خیال میکنن مغز نگه میدارد در کمال اشتباه، خود منتها دیر عوض میشه، ظریف از حرکتش، تغییرش، بیماری ها اثر میذاره، ایست نسیانی ها اینو فرق میکنه. خب پس ما یه عضو ثابتی نداریم، تمام ذرات بدن حالا یا زود یا دیر یا سری یا بطی دارن عوض میشه. این مطالبی که در دوران کودکی برای ما یاد بوده، بگیم 70 سال قبل 80 سال قبل ما فلون مجلس بودیم، فلون مسئله، این مسئله را کی حفظ میکنند؟ یه عضوی، یه ذره در مغز یا قلب نیست که ثابت بماند. تنها عامل حافظ این مطالب و افکار همون روحی که ثابت است. هیچ عضوی در بدن نیست، منتها بعضی ها سری، بعضی ها بطی. بنابراین مغز البته همون طوری که روح میبیند منتها با چشم، روح حفظ میکند با مغز، روح عاطفه را دارد با قلب، اینا میشد. وقتی به دست خود روح آمد از اون بعد او نگه میدارد. بنابراین این سؤال را در سوره مبارکه ابراهیم مطرح کردن که ما کی برمیخیزیم. سه حالت هست: یا قبل از اینکه اوضاع جهان برگردد ما برمیخیزیم، بعد کجا هستیم؟ یا بعد از اینکه اوضاع زمین دگرگون شد ما برمیگردیم، پس این بدن از یک زمین دیگر است، ولی مزارک هویت محفوظ است، چون هویت هر کسی به جان اوست. یا همزمان برمیخیزیم، چگونه همزمان و جایمون کجاست، چجور برمیخیزیم؟ این یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات با منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى، این سه امر با اون سه امر باید تطبیق بشه. علا ای حال اون آیه که دارد قول یتوفاکم پاسخ منکران معاد است، که ما فرمود شما بدنتون میره میپوسه، اما تمام حقیقت شما را نفرمود، بعضی قسمت شما را فرشته ها میگیرن که توفی میکنن، تمام حقیقت شما را اینا قبض میکنن، قبض روح یعنی همین. قال یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم فتحصل. این دو سه آیه که میگه شما از زمین بودید به زمین برمیگردید بار دیگر از زمین خارج میشوید، اینا ناظر به بدن هست نه تمام حقیقت انسان. گرچه منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم، کم مخاطب شمی انسان ها هستند، اما این راجب ابدان اون هست. اما این که فرمود والله انبتکم من الارض نباتا، این مال دنیاست، ثم یعیدکم، چون اعاده غیر از ابتداست با ثم یاد شد، اما دیگه از اون به بعد ثم یخرجکم نفرمود، با واو عطف کرد، چون اعاده که برمیگردی دیگه سعالم جدا، همین موت تلیعه قیامت دیگه. بعد از امام سلام الله علیه سوال بکنه که برزخ چی هست، فرمود منزل قبر. قبر هم همون وقتیست که این شخص تو بستر خودش جان داد، این وارد عالم برزخ شد. حالا تشریفات فقهی ما یه حساب دیگه دارد، وگرنه الان تو برزخ هست دیگه. اونهایی که باید ببینه مشاهده میکنه، چشمش از این آثار دنیایی کوتاه شده، کسی رو نمیبینه، ولی اونها آثار برزخی رو کاملا مشاهده میکنه. یه حکم فقهیست که مثلا کی ما نماز لیلت و دفن بخونم، اینها این آثاریست که ائمه علیهم السلام برای ترتیب این دنیای ما که هر چیزی حسابی دارد بیان کردن، که صبر بکنید دفن بکنن نماز لیلت و دفن بکنید، وگرنه جمعی آثار طلای مغفرت همون وقتی که این رحلت کرده است تو بیمارستان هست، همون وقت هم باره بالاخره، این وارد برزخ شد در حقیقت. دیگه از اون به بعد تغییر نمی کند، از اون بعد اذا مات ابن آدم انقطع عمله، قبل از مرگ خب الاخره تغییر میکند دیگر، تکامل پیدا میکند، لبس بعد از لبس است، نه اینکه یه چیزی بره جای دیگه بیه چیز دیگه بیاد، این لبس بعد از لبس است، چون مجرد دیگه، مجرد که زمینی زمانی نیست که. لذا فرمود ابدی هستید شما دیگر، یا اگر خدا را کرده در جهنم رفتن حساب دیگرده، ولی در بهشت سخن از یک میلیارد یا صد میلیارد یا هزار مرسال نیست که خالدین فی ابدا. حالا درباره جهنم یه اختلاف نظری بعضی ها دارن، اما در بهشت کسی اختلاف نظر ندارد، این برزخ دیگه. اگه کسی من متفق قامت قیام بوده، نه عمده اینه که آیا این باید بره تو قبر که بگه ما را این برزخ است، یا نه همین که تو بستر بیمارستان هست، همین که جان داد وارد برزخ شد دیگر. ما دیگه چهار تا عالم نداریم که، دنیا هست و برزخ هست و قیامت. حالا این قبر یه حکم فقهی دارد، حالا اگر کسی قبری نداشت همینطور موند، مثل این شهدا رضوان الله علیهم که بعد چند سال اینا رو میارن، این همونها که لحظه که شربت شهادت نوشیدن وارد برزخ شدن دیگر. خب فرمود والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها، در زمین، و یخرجکم، دیگه با فا با ثم فاعت نشده و کلن مربوط به بدن هست، و روح را جداگانه به عنوان توفی ذکر کرده. درباره نعمت زمین که فرمود والله انبتکم من الارض نباتا، فرمود زمین را پهن کرده، نه کروی است. الان اولم ینظرون الی الارض کیف سطحت، این با کروی بودن زمین، چون زمین درست کروی است، اما برای ماها که یک موجود کوچیک هستیم نسبت به این کره بزرگ، کرویتش محسوس نیست. عمدان است که برخی ها این نقد را داشتن نسبت به هیئت قدیم. هیئت قدیم مستحضری که اون فلک بودن و اون پوست پیاز بودن، اونا ثابت شد که باطل است، و اقدمین هم افلاک پوست پیازی قائل نبودن، اقدمین مدارات رسم میکردن و حرکت را، گرچه مادی است ولی مدارات را تو بحث ریاضی ذکر میکردن نه طبیعی. فضا تو بحث طبیعی است، اجرام تو بحث طبیعی است، حرکت تو بحث طبیعی است، اما اون مدار و دایره بودن که حرکتشون دوری است، اون دیگه بحث ریاضی است. شما فلک و جرم و پوست پیازی اینا نداشتین تو اقدمی. بعد کم کم قدما یک شکلی کشیدن دایره، بعد این دایره به صورت کره تلقی شده. از برخی ها خواستن بگوین به این که این سماوات سب که طبقه طبقه است نظیر این برج ها که هفت طبقه است ساخته شده، یعنی مکعب شکله. و این رو خواستن بگن که مطابق با هیئت بطلمیوسی نیست، تو قرآن دارد اون هیئت بطلمیوسی رو رد میکنه. مستحضرید اگر زمین مکعب شکل بود و ما در یک مکان مکعب شکل می استادیم، قرآن کریم که به ما بفرماید طبقات هفتگانه آسمان های هفتگانه طبق به طبق است، ما تلقیمون هم برجی است، یعنی نظیر برج هفت طبقه، اما ما رو کره زندگی می کنیم. یعنی ما این چند میلیارد هم از هر زمانی که قرآن نازل شده الی یوم القیامه ما رو کره زندگی می کنیم. خدا با ما هم حرف میزند، با کسانی که اون طرف کره هستن حرف میزند، با کسانی که شرق و غرب این کره هستن حرف میزند. وقتی خدا به ما میگوید شما که رو کره زمین هستید، هفت طبقه بالای سر شماست، یعنی هفت کره. این فضاها هم کروی هستند، طبقه بندی هستند، نه برجی هستند. زیرا طبقه ای که روی کره ساخته می شود الا و لابد کره است. طبقه که روی یه بخش خاصی از زمین نشد، همون معنا که الان ما از آسمان تلقی می کنیم، کسانی که در اون طرف هستن که الان شب است، اونم یه آسمانی دارن دیگر. از کره بودن زمین کاملا برمی آید که این آسمان های هفتگانه حتما کرن. آسمان یعنی فضا، نه یعنی فلک و امثال ساله. برای این که این کره وقتی گفتن بالای سر شما، بالای سر ما رو میگن، بالای سر اون طرفی ها رو میگن، بالای سر شرقی ها رو میگن، بالای سر غربی ها رو میگن، میگن بالای سر شما هفت طبقه است. خب تنها بالای ما نیست که بگیم مکعبی برجی ساخته شد، که بالای سر اونا هم هست دیگر. پس الا ولا باد باد کره باشه. این راجع به طبقات افغانه، اونم همین طوره دیگه، دست دست روی دوست هم بشه، اونم بیان شریفش همینه، کره ای روی کره، کره ای روی کره. اگر شما این چند تا کره تو هم باشه، اونم دست رو دست میذارن دیگه. بنابراین چون خود ما کروی هستیم، به یک گروه خاص که خطاب نمی کند، که به این 6 میلیارد 7 میلیاردی که الان هستن، به همون انسان هایی که اول بودن تا آخر، چون وجود مبارک نوح هم این حرف رو به گذشته اسناد میداد. فرمود مگر شما نمیدانید که آسمان های هفتگانه بالای سر شماست، هفت طبقه است. منظورش از دیر زمان این مطلب بود. خب این حرف را انبیا مال یک مردم منطقه خاص نمیگن، که الان این حرف را به تمام افرادی که دو کره زمین زندگی میکنن میگوین، به همه میگوین که هفت طبقه بالا سر شماست. خب این الا و لاباد باید کره باشد دیگر، اگه برجی باشه و مکعب باشه ایسی دیگه اینا پراکندن که. خب اما این که فرمود و الله و انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا، والله این برای میشه به بدن هست، و اما اون طایفه اخیر جبران کننده است که تمام حقیقت شما به دست فرشته سلام الله علیه است که تلافی میکنند. والله جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها، ما اصلا این زمین را برای شما مسخر کردیم که شما رو دوش زمین سوار بشید، با ارزه از این معادن استفاده کنید. فهم شوفی مناکبه ها، منکب یعنی دوش. خب رو دوش زمین سوار شدن، بر بعدن مسلط بودن، خام فروشی نکردن، چجور قرآن با ما حرف بزند؟ فرمود ما یه انسان داریم، یه حیوان. اونی که خامخور است حیوان است، زندگیش زندگی حیوانیه. این صنعت داشته باشه، تولید داشته باشه، کارخونه ببره، بپزه، کوره باشه، اینا نیست. این خامخوره دیگه. این نفت فروشی خامخوری است، این گاز فروشی خامخوری است، این سنگ معدن فروشی خام یعنی خام. همون شما انسانی، انسان باید این رو بپزه، مرمر درست بکنه، کشور خودش تعیین بکنه، صدها برکت از این معدن نفت در بیاره، گاز در بیاره، آبرومندانه زندگی کنه. همینجور خام فروشی میکنید و پولش در میارید، این که نشد. فرمود این رو با تلاش و کوشش بکنید. اگر بخواید همینجور صاف این سنگای گران قیمت رو همینجور بفروشی، نفت همینجور بفروشی، پس کو انسانیت؟ فرمود شما باید رو دوش زمین سوار بشید. فهمشو فی مناکبه ها، ملکب یعنی دوش، رو دوش زمین با سوار بشید، بپزید و بخورید. این که علف بیابان را میخورد او دیگه انسان نیست، این که میپزد و میخورد انسان است. فهمود بپز و بخور، این سنگ رو بپز و بخور، همینجوری نخور. خب این چی رو بگه قرآن؟ فهمود هر فج عمیق را باید من شما را از شما طلب میکنم که زمین رو آباد کنید. این یعنی چی؟ این سوره مبارکه هود که آیش قبلا خونده شد، خود واستعمرکم فیها، ما یه استعمار مذموم داریم که ما تقدم. استعمار مذموم اینه که بیگانه مسلط میشه، بگه کار بکن برای من. قبلا همینطور بود دیگه، از عهد قجر و غیر قجر، مخصوصا دوره پهلوی، این استعمار همین بود دیگه، کار بکن برای من. اما خدا میگه من مستعمرم، میگم کار بکن برای خودت، جیبت پر، کیفت پر، آبرود محفوظ. بعد فرمود کشوری که جیبش خالیه، کیفش خالیه، این کشور ذلیل، این نشسته است. بارها برزتون رسید که قرآن کتاب علم است. ما در فارسی به فارسیمون خوب علاقمندیم، زبان مادری ماست، اما زبان علم نیست. ما کسی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، میگیم گدا. گدا که بار علمی ندارد که. اما قرآن نمیگوید گدا یعنی فاقد، ندار، میگوید فقیر. این فقیر فعیل یعنی مفعوله، مثل قتیل یعنی مقتوله. ملتی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، فقیره، یعنی ستور فقراتش شکسته است. دیگه چی جور بگه قرآن؟ مسکین است یعنی زمینگیره، قدرت حرکت ندارد، دیگه چی جور بگه قرآن؟ املاق دارد، املاق یعنی اهل تملق و چاپلوسی است، دیگه هیچ جا ندارد. ملتی که جیبش خالیه، فاقده، ندار است. خب نداری بار علمی ندارد، یا فقیر تعبیر میکنه، یا مسکین تعبیر میکنه، یا خشیه املاق تعبیر میکنه. بیان نورانی از تعبیر تلام الارم تو نهجه به همین طور دیگه، ازا املقتم فتاجر الله بصدقه. این استعمار را خدا از ما خواست دیگر. فرمان من طلب این علف و سین و تا رو گذاشتم، این طلب دیگه. واستعمرکم فیها، خب چجور بگه؟ یعنی اطلبو منکم امارت الارض، زمین رو آباد بکن، آقای خودت باش. اما دیگری ما میگفت زمین رو آباد بکن برای من. سالیان متمادی ما گرفتار این بدخیم بودیم. قبلا به عرضتون رسید که بعضی از آلودگی ها را، مثل خون را، بول را، مدفوع را بارون پاک میکند، اما این مدفوع را یعنی استعمار را فقط خون پاک میکند، نه آب. ما دهه فجر، دهه انقلاب، 43 مدیون این تدهیریم. مگر این بدخیم را، مگر این آلودگی را، مگر این رشت را غیر از خون شهدا چیز دیگه پاک میکرد؟ چرا در زیارت ما گفتن زیارت؟ البته زیارت ثواب دارد، اما این مکتب دیگه. بالاخره این زیارت ها، زیارت نامه ها، آدم میبری عرض ادب میکنه، اما این زیارت نامه که خونده بخونید درس دیگه. فرمود بخونید اینو، در پایان بگویید درود خدا بر شما. تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم، شما کشور استعمار زده، استعمار زده، استعباد زده، غارت شده، این کشور نجس بود، رجس بود. چرا قرآن فرماد شرک رجس است؟ ان الشرک ان المشرکون نجس، انما الخمر والانصاب والعیزاب، این بزپرستی نجس است، رجس است. این نجس رو آب پاک نمی کنه، بارون پاک نمی کنه، فقط خون پاک میکنه. تبتون به تابت الارض و لطیف یادو کن، این کار خونه دیگه. قرآن کریم هم دارد وقتی کشور با خون پاک شد باید میوه خوب بده، بلد و طیب و یخرج و نبات و به ذربه. این جمله جمله خبریه نیست، ما بگیم البلد و طیب مبتدا و یخرج و خبر، که این جمله خبریه است که به دایه انشاء القا شده. یعنی 22 بهمن که شد بکش میوه بگیر، باید کسی تو خونه باشه یا مثلا بگه من آن نداشته. بر همه ما لازم است با جان و با سر این شهدا را، این امام را، این جنباز را. بعضی از جنباز ها بودن واقعا هر وقت با شهر حال اینا را میخوریم یا میبینیم خیر از خجالت چیز دیگه نیست. 10 سال 20 سال همینجور تو بستر افتاده، این برای اینکه این کشور را پاک بکنند دیگر. خب ما غیر از قرآن روایت چیز دیگری داره که بهش دل بسپاریم؟ این حرفا رو کی به ما گفته؟ فرمود کشور را فقط خون پاک میکنه. این همه باران، باران اون ارزه را ندارد که استعمار را پاک کنه، استعمار را آقایی بیاره برای ملت. و تبتون و تابت الارض التی فیها دفنتم، بعد به همه مخصوصا مسئولین 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 که بکوشید. این جمله جمله خبریه نیست که یک مبتدا داشته باشه خبر، این جمله خبریه است که به دعای انشاء القا شده. یعنی ایها الناس ایها المسئولین، میوه طیب و طاهر بگیری. حالا اگر زمینی آب آمد، شیار شد، همه کارها فراهم شد، باید بالاخره یک کشاورز کشاورزی بکنه یا نکنه؟ فهمید اینا آمدن پاک کردن دی زمین رو، مگر زمین آب نمیخواد؟ این اینجا خون میخواد، بنده کافی خون دادن. ما با درختکاری کنید شجر طیب بیاره دیگه. ولد و طیب و یخرج و نباته به اذن ربه. این 23 بهمن اینه، این 40 سالگی انقلاب اینه، این نظام اینه. نباید بگیم دیگری بد کرد، باید بگیم خودمون چه کار کردیم. ما میتوانیم حرفمون را به جهان برسانیم. جهان تشنه حرف. من سال 61 بود، یک کنگره بود در لندن، بنیانگذار و مسئول اولش هم خود جمهوری اسلامی بود. این دکتر کلیم صدیق اونجا یه معهدی داشت، این معهد رو آماده کردن برای خدا قلی رحمت کنه مرحوم دکتر حبیبی هم در جمع بود. بعضی که سخنرانی تمام شد، یه آقای آمد دنبال من که آج آقا من یه عرضی دارم بفرد. گفتم فرد. گفت ما یه جای رفتیم، یه جایی سنمیزی بود و یه طرف اون یه طرف ما. گفت آقا ما یه جای زندگی میکنیم که نه تنها شهر ما بلکه اسم کشور ما رو هم کسی نشنید. ما هر جا که میریم باید شناسنامه من همراه ما باشه. گفت منظورتون چی؟ دن دست جه کرد جیب و کاغذ در آورد و این میز پهن کرد، گفت این شناسنامه ماست. ما بعد این اقیانوس کبیر رو نشون داد، بعد دستش برد تو اقیانوس کبیر، هی برد 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 نزدیکای قطب، دیدم یه نقطه سیاهی است. گفت اینجا یه جزیره است، ما اینجا میشینیم. سلام مردم ما را به ایران به ایرانی ها برسانید، بگید ما تشنه حرف شماییم، شما چه کار کردید که آزاد شدید؟ ما هم هم کار میکنیم، ما میتوانیم حرفمون رو به جهان برسانیم، با عمل میتوانیم، با علم میتوانیم، منتها با عقلانیت. حرف وقتی عقلی شد، جهانی شد، میره دیگه. حرف اگر عرفی و عادی و کمایی شد میمونه، اون حرفی پرواز بکند که عقلی باشد، با وعی هماهنگ باشد. ما 22 بهمنمون اینه، ما مسئولیم، نگیم دیگری چه کار کرد. ما تو رشته خودمون هم میتوانیم به درجات عالیه علمی برسیم. این زمانهایی که شیخ بهایی بود، میرداماد بود، فلان حکیم بود، فلان حکیم بود، فلان فقیه بود، این زمان مناسب بود دیگر. ما تو حوزه هامون اینطور باشه، اون بزرگواران دانشگاه میتونه اینطور باشه، مردم هم میتونه باشه، البته 4 نفر دیگر هم میتونه باشه، البته 4 نفر هم دیگر خلاف میکنن. اما امام مجتبی سلام الله علیه فرمود شما هرگز نگاه نکن به پایین تر از خود، هر همیشه نگاهت به بالاتر از خود باشد که اینا به کجا رسیدن ما چرا نرسید. به چهار تا اختلاسی و چهار تا نجومی فرمود نگاه نکنید، اونا رو باید به بند کشید، ولی شما گله تو اون نباشه، توقیتون به این عظمت به جلال و شکوه باشه که عدی رفتن. این بخش را که پایان سوره مبارکه نوح هست با این آیه تمام بکنیم که انشاءالله هفته بعد، یک حادثه است که تعطیل است، انشاءالله هفته بعد دیگه با سوره بعد شروع بکنیم. در این بخش پایانی فرمود اغرقو فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، که ثابت شد این نار نار برزخی است، یک این نار برزخی تو دریا هم هست، دو اونجا دیگه لازم نیست سخت و سوز جنگلی باشه، سه خود انسان گور میگیره، چهار دریا و غیر دریا ندارد، پنج اغرقو. در بخش های فرمود به این که این قسمت ها را بازگو نکرده، در سوره مبارکه فرقان آیه 37 فرمود و قوم نوح لما کذب و رسول اغرقناهم و جعلناهم للناس آیه، اما دیگه در اون دریا اینا رو سوزوندیم نار ذکر نکرده، اما اینجا بفرماد به این که این کار رو کردیم. و وجود مبارک نوح هم از خدا خواست که بساط اینا پر جمع بشه، چرا؟ برای که اینا هم ضار لنفسه بودن هم مضر غیر بودن، ضار لنفسه بودن برای که لا یرد الا فاجرا کفارا، مضر غیر بودن برای اینکه یذل عباده، که یه موجودی که هم برای خودش ضرر داره هم برای دیگری ضرر داره، این بادل شکم بشه. نوح یه همچه مطلبی رو البته در سوره مبارکه هود که قبلا گذشت از ذات اقدس اله دریافت کرد، چون خدای سبحان در سوره مبارکه هود نوح در هود آیه 36 فرمود ما به او وحی فرستادیم، آیه 36 سوره هود این بود که و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومی که الا من قد آمن فلا تفت اسم ما کانو نباتش، اینا دیگه مسلمان به بار نمیارن، لذا وجود مبارک نوح عرض کرد لا یردو الا فاجرا کفارا رب اینها لا تر رب لا تذر ارزن الکافین در یار اینکه تو تذر هم یزل عباده که بلا یردو الا فاجرا کفارا، که از همون آیه 36 سوره اینا رو که نوح استفاده کرد. بعد عرض کرد خدایا این دیار را معمولا در نفی به کار میبرند، در اثبات کار نمیبرند، مثلا فدار دیار یا هن دیار را به کار نمیبرند، در نفی به کار میبرند، میگن ما فی المکان دیار، دیار یعنی صاحب دار و نازل دار، ولی فخر رازی میگوید که اصل دیار عربی نیست، معرب است، اصل دیار دیوار بود، یک این واو تبدیل به یا شد، دو این دوتا داد یا در دیگر ادغام شدن شده دیار، این حرفی است که جناب فخر رازی در تفسیر دارد. بنابراین کلمه دیار عربی نیست، معرب است. حالا شاید لغت دیگر هم این طور باشد، چه این که برخی ها نقل کردن که خیلی از ها متوجه نمی شدن کلمه دیار چیه تا یه عربی آمده و همین کلمه رو بکار برده، معلوم میشه این لغت های گوناگون عرب عربی در قرآن کریم آمده است و این معرب دیگه نخواهد بود. پایان بخش کلمات نورانی نوح سلام الله علیه است رب اغفر لی، یک ولی والده، ی دو گرچه پدر و مادر حق تعیین کنندی دارن، ولی بالاخره اصل خود انسانی که نجات پیدا کند تا برای اونا طلب مغفرت کند، اگر او اهل نجات نباشد طلب مغفرت او برای والدین اثری نداره. هر جا انبیا هم که دعا میکنن ازا دعا و دعا به نفسی از همین جاست، وجود بارک خلیل حق و دعا میکند رب اجعلنی و بنیه رب وجلبنی و بنیه ان نعبد الاصنام، اول خودش بعد برای فرزندانش یا پدر مادرش اینا دعا میکند. اینجا هم رب اغفر لی و لوالدی، این یکی. بعد ولمن دخل بیتی مؤمنن، کسانی که در حوزه ولایت او ایمان او قرار دادن. سه، برای مؤمنین و مؤمنان عالم جهانی فکر میکند. این چهار، این همان است ذات اقدس الهی، هم سلام علی نوح فی العالمین، او هم عالمی فکر میکند. ما هم تو دعاهامون که میگیم اللهم اغفر لی والوالده وللمؤمنین والمؤمنات، یعنی الی یوم القیامه، مؤمنین انبیای قبلی، مؤمنین به قرآن و اسرت الی یوم القیامه، که کار نوح رو انجام بدیم. به ما گفتن استوس رحمت الله، خدا که فهمد به رحمتی وسعت کل شیء. حالا چرا میگی مؤمنین؟ ما بگو مؤمنین و مؤمنان عالم، چه ما تقدم چه ما تأخر، وجود ما را که نوح عالمی فکر کرد دیگر. این که بگو مؤمنین و مؤمنات، نه یعنی کسانی که به من ایمان آوردن، خب این را که قبلا فرمود، ولی من دخل بیتی مؤمنن، یعنی بیت نبوت، بیت امامت، بیت ولایت بده. اما این جمله اخیر، تعبیر اخیر، ولی المؤمنین و المؤمنات، این الی یوم القیامه و مؤمنین مؤمنان قبلی، چون خودش سلام عالمی را دارد. خاصیت جهانی فکر کردن همین رحمت جهانی خواستن است. اما در بخش پایانی ولا تزید ظالمی الا تبار، این همون تبری و تبریست که باید داشته باشیم دیگه. بالاخره ذات اقدس اله رحیم است فی موضع رحمت رسمه و شدید العقاب است در موضع ما هم اشداء علی الکفار رحما بینهم. این دعای نورانی افتتاح که از حضرت سلام الله علیه است داد که ذات اقدس اله در موضع رحمت زد، اما شدید العقاب است در موضع اقامت. الحمد.